أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا. بعد از تبیین قاعده لا تعاد و قاعده فراغ و تجاوز رسیدیم به قاعده صحت یا اصالت الصحه و گفته شد 8 محور در این قاعده مطرح است. محور اول مقصود از قاعده را توضیح داد که اگر مسلمانی فعلی از ایش صادر شد و احتمال بدیم که این فعل حرام باشد، هم بران می شود که مباح است. اگر مقصود از قاعده این باشد، این میشه در واقع صحت تکلیفی، که مقصود از این قاعده در اینجا صحت تکلیفی نیست، بلکه مقصود صحت وضعی است. یعنی باید اینطور قاعده رو معنا بکنیم که اگر فعلی مثلا عقدی، ایقاعی، تطهیری، صلات استیجاری از مسلمی صادر شد، شک کردیم که صحیح است، یعنی یترتب علیه الاثر، یا باطل است، یعنی لا یترتب علیه الاثر، اینجا اصالت و صحه میاد هم میکنه بر اینکه این فعل صحیح است و یترتب علیه الاثر. فرقش رو هم با قاعده فرق اصالت صحه با قاعده فراغ رو هم توضیح دادیم و دو تا فرق بین قاعده فراغ و اصالت صحه ذکر شد. یه فرق سومی رو هم گفتن ولی مقبول نیفتاد. بعد وارد مدرک قاعده شد. فرمود بعضی استدلال کردن به آیه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یا به روایتی مثل روایت امام صادق علیه السلام، اذا اتهم المؤمن اخاه ان مات الايمان في قلبه كما ينماس الملح في الماء، و روایات دیگری که هست. ولی می‌فرماید که مهمترین دلیل بر اصالت و صحه سیره عقلائیه و سیره متشرعه است، که سیره عقلا و سیره متشرع بر این است که فعل صادر از دیگری رو حمله بر صحت می کنن. در ادامه این بحث رسیدیم به این عبارت، و اذا قال قائلون انی اسلم السیره المذکوره ولیکن ما هو الدلیل علی حجیتها. مستشکلیم اشکال میگیره، قبول داریم سیره عقلائیه یا سیره متشرعه بر این مطلب هست که به هر حال عقلا به ما هم عقلا یا متشرع به ما هم متشرعین، فعل عاقل رو حمله بر صحت میکنن، یترتب علیه الاثر میدانن، نمیگن این فعل لاغی عابس. و اگر بخواد فعل عاقل رو حمله بر صحت نشود، عسر و حرج لازم میاد، اختلال نظام لازم میاد. حالا مستشکل میگه قبوله، سلمنا، هم سیره عقلائیه داریم هم سیره متشرعه داریم، اما چه دلیلی بر حجیت سیره عقلائیه سیره متشرعه هست؟ می‌فرماید که پاسخ اینه که سیره عقلائی در واقع سیره جدیدی نیست، همون سیره است که متصل به عهد معصومه و در گذشته هم بوده، ردعی هم از سوی شارع نبوده. بنابراین وقتی سیره عقلائی متصل سابقه باشد و متصل به عهد معصوم باشد و ردعی از سوی شارع مقدس هم نداشته باشد، این دلیل است بر امضای سیره. اگر سیره این سیره سیره اقلا نگیریم، سیره متشرعه بگیریم، خب سیره متشرعه اینم احتمال نمیدیم سیره جدیدی باشه که مثلا در این زمان متأخر متشرع این چنین سیره ای داشته باشن، بلکه نه، این سیره ای بوده که دست به دست بین متشرعین بوده و معلوم از معصوم هم دریافت کردن. اگر از معصوم دریافت نمی کردن که سیره متشرع محسوب نمی شد. متشرع بودنش به اینه که از معصوم دریافت شده. و اگر اثبات شد سیره متشرعی، دیگه نیازی به رد به عدم رد هم نیست. برای فرق بین سیره عقلا و سیره متشرع این است که سیره عقلا احتیاج به امضا اشاره یا عدم رد اشاره دارد، ولی سیره متشرع تا زمانی که سیره متشرع باشد و اثبات بشود که از دست به دست از امام و اصحاب امام به دست متشرع این رسیده، احتیاجی به عدم رد و امضا ندارد. پس بنابراین مهمترین دلیل و مدرک برای قاعده صحت عبارت است از سیره متشرع و سیره عقلا که در واقع هر دو تاش هم درسته، ولی در سیره متشرع نیاز به عدم رد اشاره یا امضا اشاره نداره، ولی سیره عقلایه نیاز داره. من متوجه این سوال نشدم، یعنی چه کدوم بحث رو؟ همین فرق سیره متشرع و عقلایه مقصودونه؟
سلام
علیکم. سلام علیکم.
آجا این که سیره متشرع و عقلای عصر معصوم، ببخشید، عصر حاضر همون سیره متشرع و عقلای عصر معصوم هست یا نیست و طی تاریخ تغییر کرده یا نکرده، یه بحث کلیه که ربطی به یه قاعده خاص فقهی نداره. ما بخوایم از سیره اصلا استفاده کنیم، باید اینو تو اصول کلن روش بحث بکنیم که شهید صدر ما یه مقدار حلقات خوندیم این بحثا رو کرده، لذا مثلا تو یه خط یا دو خط انقدر ساده نمیشه تو کتاب فقهی راجبی صحبت کرده.
حالا در حد اذا قال قائلون اومده بحث و مطرح کرده، وقتی میگه و مهم الدلیل علی ذلک و سیرت العقلاء متشرع علی تعامل معاملت صحیح علی تعامل مع الفعل صادر من آخر معاملت صحیح، میگم قالا سیره عقلا متشرع است چطوریه؟ توضیح میده. بعد میگه اذا قال قائلون، اون مستشکلی اشکال میگیره که از کجا این حجیت داره. بله، حالا این بحث اصل حجیت، این بحث اصولی است، حجیت خبر واحد که بحث اصولی است، حجیت سیره متشرع و حجیت سیره عقلا هم یه بحث اصولی است. ما هم در این درس‌های فقه نظام ولایی مفصل بحث سیره عقلا رو مفصل بحث کردیم، شاید فکر کنم 10 جلسه دربارش صحبت کردیم. خب و اذا قال قائلان، عبارت بخونیم، انی اسلم و سیرت المذکوره، میگه ما قائل اینطور میگه که ما پذیرای سیره هستیم، سیره عقلا متشرع رو پذیرفتیم، ولیکن ما بدلی علی حجیت این سیره، کان جواب ان سیرت المذکوره، البته ممکنه اینجا کسی بگه که اصل حجیت سیره عقلا و متشرع اینجا محل بحث نیست. ببینید، شما در هر بحثی که مثلا اصولی فقهی هست، اولا باید ثابت کنید که این سیره سیره عقلایی هست، ثانیا سیره عقلایی حجت هست، ثالثا این حجیت بر این سیره عقلایی که الان در اختیارتون هست منطبق هست. وجوده مثلا میگید آه خبر واحد حجیت دارد، یه بحث اصولیه، اما این خبر واحدی که الان داریم روش بحث میکنیم در فقه باز مشمول حجیت هست یا نه، این دیگه بحث فقه، بحث اصولیست، بحث تطبیقیه، بحث اصولی بر بحث مصداق اون هست. که در فقه کاربرد داره. و کجا میگید این سیرت المذکوره حجتان؟ کانت جواب اینه که ان سیرت المذکوره ازا کانت اقلائیتن فلیس سیرتن جدیدتن جزمه. وقتی فهمیدید این سیره اقلائیست، معلوم میشه که سیره جدیده نیست. جزمن لیست سیرتن جدیدتن، بل هی سابقتون و متصلتون به عهد المعصوم، یعنی جز سیره های اقلائی مستحدثه نیست که بعد بگیم حالا این حجت هست حجت نیست. نه، این همون سیره اقلائیست که سابق است و متصل به عهد معصوم است. فاذا لم يردع عنها، وقتی که معصوم رد نکرد از این سیره اقلائی، کان ذلک دلیل علی امضائها. چون ممکنه کسی بگه بله قبول داریم سیره اقلا حجته، اما میدونی سیره اقلائی حجته که مستحدثه نباشه، متصل به عهد معصوم باشه. یا کجا معلوم این سیره مذکوره این گونه است؟ جواب میده نه، ما مطمئنیم جزمن سیره جدیدی نیست و سابق و متصل به عهد معصوم هست. و اذا کان سیرتن متشرعتن، اگر گفتی سیره متشرع است، این تا اینجا بنابراین فرض بود که سیره اقلائیه باشه، اما اگه این سیره متشرع بود، فیسا ان هاذه سیره لا یحتمل کونا جدیدتن که حدثت فی الاونه و المتأخره، بل یه متداولتون یدن به یدن بین المتشرع. میگه این سیره احتمال اینکه جدید باشد داده نمیشه. همین سیره متشرع جدید باشه یعنی چی؟ یعنی حادث شده باشه در زمانهای متأخر. پس چیه جدید نیست؟ میگه بل این سیره متشرع متداولتون یدن به یدن بین المتشرع، دست به دست بین متشرع چرخیده تا رسیده دست ما. فیلزم کونا، لازمش اینه که این سیره متشرع متلقاتن من المعصوم، از معصوم دریافت شده، متلقات از معصوم است علیه السلام. و الا لم تکن سیرت المتشرع، که از معصوم نباشه، که از معصوم عقص نشده باشه، که سیر متشرعه نیست. یعنی ببینید فرق سیر متشرع با خدمت رو عرض کنم سیره مثلا معصوم، تقریر معصوم، فعل معصوم، حدیث معصوم، فرقش اینه اونجایی که حدیث خودش مستقل دلیله یا تقریر معصوم دلیله. یه وقت ما تقریری از معصوم نداریم، حدیثی از معصوم نداریم، قول و فعل و تقریر نداریم، اما بین متشرع یه چیزی رواج پیدا کرده و چون در عصر معصوم بوده کشف میکنیم که معصوم القا شده، ولو اون حدیث القایی یا مثلا فعل القایی دست ما نرسیده. فرمود که این دیگه خب اگر این نباشه سیر متشرعه نیست. فنفس افتراض کون سیر ثابتتن بین المتشرعه یقتضی وصولها من الامام علیه السلام بلا حاجت الى تمثل به عدم رد اثبات حجیتها. میگه نفس فرض این که این سیر ثابت باشد بین متشرع که متشرع به ما متشرع اینو عمل میکنن، یعنی این شکلی این سیره رو دارن، اقتضا میکنه وصول این سیره از امام، یعنی از امام این سیره دریافت شده بلا حاجت الى تمسک به عدم رد. دیگه نیازی هم نیست تمسک کنیم به عدم رد معصوم، برای اینکه لاثبات حجیت او، برای اینکه سیره متشرع حجیت دارد خودش. فاننا قرأنا فی علم الاصول وجود فارق بین سیره الاقلا و سیره متشرع. میگه در علم اصول فرق این دوتا رو گفتیم، چه فرقی بین سیره اقلا و سیره متشرع هست. فالاولا تحتاج الى امضاء، یعنی سیره اقلا، و به خلاف ثانیه که احتیاج به امضاء نداره. و الفارقه هو ان سیرت المتشرع مادام سیرت للمتشرع، فارق این است که سیر متشرع مادامی که سیر متشرع است، فنفس حال آزد افتراز یعنی انها متلقاتون یدن به یدن من حاشیت الامام علیه السلام و اصحابی. میگه نفس این فرض، یعنی این که سیر متشرع از القا شده است دست به دست از حاشی امام و اصحاب امام، از اطراف امام، اصحاب امام، مثلا این میشه سیر متشرع. و الا اگر اینطور نباشه، یعنی تلقی از معصوم نباشد، لم تکن سیرتا متشرع، دیگه سیر متشرع محسوب نمی شود. و مع تلقی آمن الامام فای حاجت للامضاء، وقتی تلقی شد این سیر متشرع از امام علیه السلام، دیگه چه احتیاجی به امضا دارد؟ و هذا به خلاف سیرت العقلا فانه لا یفترض فیها ذلک، فرض نشده در سیر عقلا ذلک. ذلک یعنی عدم حاجت به امضا، بلکه برعکس یفترض در سیر عقلا حاجت به امضای معصوم. حالا دوستان اگر خواستن درباره سیره عقلا مطالعه کنن، این کتاب الفائق هم کتاب خوبی، سیره عقلا رو خوب بحث کرده و ابعاد مختلف بحث در اون کتاب آمد. از بین معاصرین هم شهید سعد، خلاصه مورد سیره عقلا مورد توجه شهید سعد بوده. خیلی بحث مهمیست، یکی از مباحث اصولی که بسیار در فقه نظام کاربرد دارد همین عرض کنم خدمت شما، بحث سیره عقلا هست. متاسفانه تو اصول بهش خیلی این اصلا حاشیتن وقت بحثی شده و الا تفصیلا بهش نپرداختن. ما در گفتیم در فقه نظام سیاسی ولایی که سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی همه رو شامل میشه، یه سری قواعد اصولی لازم داریم، یکیش هم بحث سیره عقلاست. خب محور چهارم، ولی اشترط العلم صحت و الفساد، اینم یک بحثی است که آیا برای جریان اصالت صحه شرط بر اینه که فاعل فعل علم به صحت و فساد داشته باشد، علم به صحت فساد فعلش داشته باشد یا نه؟ مثلا یه شخصی است برای یه زنی عقدی خونده، یه عقد شرعی که محرمش بشه، یه وقت فرض اینه که این شخص فاعل، یعنی نه کسی که میخواد فعل او رو حمله بر صحت کنه یا نکنه، نه خود همون شخصی که عقد و جاری کرده، یه فرض اینه که جذب داشته باشه که، یعنی ما یقین داریم ما که اون شخصی که جریان عقد رو برای یک زنی انجام داده اطلاع و معرفت به عقد صحیح داشته، میدونسته عقد صحیح چیه، عقد فاسد چیه. خب اگر میدانسته این شخص، خب معلومه دیگه، شک دارید که آیا عقد درست خونده یا نه، حمله بر صحتش میکنی دیگه. قدر متیقن از سیره عقلا و سیره متشرع همینه دیگه، قدر متیقن. یه شخصیست عقدی خونده، بعد ما شک میکنیم عقد درست خونده یا نه، ولی یقین داریم که این شخصی که عقد خونده آگاهی و اطلاع از عقد صحیح و عقد فاسد داره، میدونه، اینو یقین داریم. خب اینجا عرض کنم حمله بر صحت جاری میشه. البته به نظر من قدر متیقن از سیر عقلا اینه که علاوه بر اینکه علم به صحت و فساد فعل داشته باشه، مقید به فعل صحیح، جری انجام فعل صحیح هم داشته باشه. یعنی اگر مقید به انجام فعل صحیح نباشد ولو علم به صحت و فساد داشته باشه، باز فایده ای نداره. بعضی اصلا میدونن نماز صحیح نماز باطل، ولی مقید نیست، تقیدی نداره. توجه دارید؟ مثلا میدونن شرایط اجزای نماز چی هست، مقید نیست، تون تون میخونه، مثلا رکوع سجودش رو درست انجام نمیده. خب اینجا یه همچی شخصیست، هویتش اینه. اینجا محل تأمل جریان اصالت صحه. اما اگر بدانیم این شخص علم به صحت و فساد فعل دارد، آدم مقیدی هم هست در اجرای فعل صحیح، بله قدر متیقن از سیره متشرع یا سیاقلا اینه که فعل او رو حمله بر صحت کنه. یه وقتا فرض اینه که یقین داریم این شخص اصلا نمیداند، این شخصی که عقد و جاری کرده اصلا نمیدونه عقد صحیح چیه، عقد باطل چیه، عقد فاسد چیه. میدونیم نمیدونه، مثل بعضی از اینایی که مثلا تو همین نمیدونم دوستان کلیپ نماز میت این بنی صدر رو دیدید یا نه، وقتی کسی کج بگیرتش اینه دیگه، خداوند از تو دم مرگ کجی امراش میره. نماز میتش رو تعبیر حاضعی فلان گفت، حاضعی نالایی کسی میگو خب برحال وقتی روسری زده رفته خود یا حاضعی باید گفت. این نماز گذار یقین داریم از علم به نماز صحیح و نماز فاسد نداره، جاهله، تمیز نمیده عقد صحیح از عقد فاسد رو. خب در این صورت که یقین دارید این نمیشه اصالت صحت رو جاری کرد، نمیشه تمسک به اصالت صحت حرکت و فعل رو حمله بر صحیح دانست. چرا؟ نمیشه بگیم سیره عقلا سیره متشرع اطلاق داره، نه نمیتونیم بگیم، برای اینکه سیره دلیل لبی است و دلیل لبی اطلاق گیری نمیشه، اکتفا به قدر متیقن میشه. و خب این دو فرض. فرض سوم اینه که شک داریم آیا این جاری کننده عقد شرعی فرق صحیح و فاسد رو میدانسته یا نه. توجه دارید؟ نمیدونیم، شک داریم. اینجا ممکنه بگیم سیره شامل حالش میشه، پس میشه مثل فرض اول، یعنی حمل فعل بر صحت بشود. عرض کنم خدمتتون یه فرض هم اینه بگیم نه، این مثل فرض دومه و حمله بر صحت نمی شود. ولی ایشون یعنی آیه ایروانی میگه که نه، بهتره بگیم سیره عقلا یا سیره متشرع شامل حال فرض سوم هم می شود مثل فرض اول، برای اینکه غالب مردم که عقد و جاری میکنن شرایط و عقود و موانع از صحت عقود رو به نحو تفصیلی نمیدانن. حالا یا به خاطر اینه که فقیه نیستن، یا فقیهن ولی مطلع نیستن. حتی اهل علم شما ببینید گاهی خود یادشو میره این شرایط. وجوده مثلا ما که کم بهمون مراجعه میکنن نماز میت یا صیغه عقد، چون کارمون این نیست، ممکنه سالی یه بار مراجعه کنیم، مجبوریم مراجعه کنیم یه دور دوباره مرور کنیم به هر حال از چه واژه های استفاده کنیم، چه صیغه های استفاده کنیم. توجه داره اینا اگر انجام ندیم خلاصه یه قدری محل تأمل میشه. لذا ظاهرا سیره عقلا شامل حال غالب الناس که معمولا این شرایط و اینا رو خیلی اون دقت لازم رو ندارن، بعد برن مطالعه کنن تا ببینن، عمدتا اینطوری هست. توجه دارید؟ خیلی خوب میفرمد هل یشترط العلم بالصحت والفساد ان الشخص الذي يجري العقد على امرأتين. اینا ایروانی هم همش این مثال عقد على امرأتين میزنه، ان الشخص الذي يجري العقد على امرأة مثلا تارتن يفرض اننا نجزم بالطلاء این شخص، به معرفت این شخص بالعقد الصحيح، وتمييز عقد صحيح عن العقد الفاسد. شخصی که عقد بر زنجاری کرده، حالا چه برای خودش یا برای دیگری، ولی فاعل فعل، فاعل عقد الان. یک فرض اینه تارتن یفرض که ما جزم داریم به این که این شخص عاقد اطلاع و معرفت به عقد صحیح داره و میداند تمییز تمایز عقد صحیح از عقد فاسد را. این یک فرض. و اخرا فرض دوم یفرضو چی؟ جزمنا به جهله، یقین داریم که این شخص عاقد جاهله و عدم تمییز این عاقد عقد صحیح از عقد فاسد را. میفرمد و فی بله، خب من عبارتو نخوندم. فرض اول نتیجهش فی هذه الحاله لا اشکال فی حمل فعلی علی صحیح، در این حالتی که اننا نجزم و بطلاع و معرفت، اشکالی در حمل فعل اون عاقد بر صحیح نیست. چرا؟ لان هذه الحاله یقدم متقدم مسیرت متقدم. اما فرض دوم که یقین داریم جاهل این عاقد و تمیز عقد صحیح و عقد فاسد نمیده، میگه و فی هذه الحاله لا تجری اصالت صحه، در این حالت اساسه جاری نیست، لا تجری اصالت صحه و لا یمکن ان تمسک به حال الحمل علی صحیح، ممکن نیست تمسک کنیم به اصالت صحه برای حمل بر صحیح. چرا؟ لان سیرت التی هی المدرک دلیلان لبیان لا اطلاق له، چون سیره ای که مدرک این بحث است دلیل لبی است، لا اطلاق برای دلیل لبی. فیقتصر على القدر المتيقن، به قدر متيقن تمسک و اکتفا می شود. و ثالثتن، فرض سوم، و تارتن و اخرى و ثالثتن، یفرض الشک فی تمیز اون عاقد بین صحیح و فاسد. نمیدانیم، شک داریم آیا بین صحیح و فاسد تمیز قائل یا نه، یعنی متمایز میبیند میداند علم به عقد صحیح و عقد فاسد داره یا نداره. و مثل هذه الحاله یمکن یقال به شمول سیرت لها، بله ممکنه گفته شود که سیره شامل حال این ثالثه می شود. ایزن یعنی همونطوری خودش میگه، ایزن ایزن یعنی کل حالت الاولا. به چه دلیل؟ میگه لأن غالب الناس الذين يجرون العقود لا يعرفون شروط العقود والموانع من صحتها بشكل تفصيلي، غالب مردم که عقود و جاری میکنن شروط عقود و موانع از صحت عقود رو به شکل تفصیلی نمیدانن. دقت کنید، نه اینکه نمیدانن، شکل تفصیلی نمیدانن. لانهم، چرا به شکل تفصیلی نمیدانن؟ برای اینکه اما لم يتفقهوا باحکام دینه، چون تفقه در احکام دینشون نکردن. او انام تفقه او ولیکن هم لم یتلو علا انا آلا شرط و فیزت عقد و زاکمانا، یعنی تفقه کرده و اطلاع نداره از اینکه این شرط در ساعت عقده، اون یکی مانعه. توجه دارید اینطوری هست، عرض کنم این شرط در ساعت عقده، این مانع در ساعت عقده، اینا رو خدمت شما عرض کنم که نمیداند، الان اطلاع نداره. خدا رحمت کنه، میگم مرحوم شیخ انصاری وقتی خواست بره مکه، یکی از مقلدینش گفت تو همراه من بیا و نظارت کن بر عملم، کمکم کن. مثلا اینکه وقت با اینکه او خودش درس خارج عجا هم داده، اما در مقام عمل نیاز به یک راهنمایی داره که مقلد خودش هست. میگه فکثیر من اهل العلم فی یومنا هذا لا یعرفون بشیء تفسیر شروط صحت بعض العقود، بسیار از اهل علم در زمان ما به شکل تفسیری نمیشناسن شروط صحت را، شروط صحت بعض العقود رو. فیلزم لو لم تطبق اصالت صحه اختلال النظام، فیلزم اختلال النظام، اختلال النظام فعال یلزمه، پس لازم می آید اختلال نظام که اگر اصالت و صحه تطبیق نکنه، یعنی انطباق پیدا نکنه، لو لم تطبق اصالت الصحه، اگر اصالت الصحه انطباق بر فرض سوم پیدا نکنه، اگر نشد اختلال نظام، چون غالب مردم اینطوری هست و اختلال نظام پیش میاد، خب اذن اصالت الصحه ثابتتان فی موارد الجزم به تمییز بین صحیح و فاسد به شک بی ذلک. در هنگام اصالت صحه ثابت است در موارد جزم به تمییز بین صحیح و فاسد که فرض اول بود و به شک فی ذلک که فرض سوم بود که کثیری از مردم اینطوری هست. پس در این محور چهارم مبنای ما این شد. محور پنجم می‌فرماید هل تختص بآلت شک فی وجود المانع، آیا اصالت صحت اختصاص دارد به حالت شک در وجود مانع؟ مثلا فرض کنید کسی عقدی رو جاری کرده، شک میکنه در صحت این عقد، آیا صحیحه یا نه؟ خب میگیم منشأ شک چیه؟ چرا این شک براش حاصل شده؟ سبب شک و منشأ شک چیست؟ اینجا میگه که یه وقت سبب شک برمیگرده به این که شاید با یه مالک نباشد، یعنی شک در صحت به جهت شک در قابلیت فاعل است. یه وقت تو احتمال میدیم که این مبیعه اصلا خمره، مال نیست عرفن، سبب شک به خاطر شک در مبیع است نه در مالک نه در بایع. در واقع شک در قابلیت مورد داریم. یه وقتا شک ما به خاطر اینه که احتمال می از این فارسی خونده یا مضارع خونده، به جا بعتو گفته مثلا ابیعو، مثلا یعنی جمله رو فارسی خونده یا ماضی نخونده، یعنی شرط رعایت نشده یا مانعی رو مثلا ایجاد کرده. خلاصه هر موقع شک در صحت عقد شخصی که عقد جاری کرده شک در صحتش داشتید، منشأ شک یا قابلیت فاعله یا قابلیت مورده یا به خاطر اینه که شرطی رعایت نشده یا مانعی تعقب پیدا کرده، این سه تا فرض. جناب ایروانی میگه که در حالت سوم شکی نیست، اصالت صحت جاری است، یعنی اونجایی که شک در قابلیت فاعل یا قابلیت مورد ندارید، میدونید قطعا این بایع مالکه و میدانید که این مبیع خمر نیست، مال مالیت دارد، اما شک دارید که آیا شرط رعایت کرده یا نه، مانعی رو ایجاد کرده یا نه، میگه اینجا اثر صحت رو جاری کن، شک نکن بی خودی. اما اگر شک در مالکیت بایع کردید یا شک در مالیت مبیع داشتید، میگه حق آن است که اصالت صحه جاری نشود، چون دلیل ما بر اصالت صحه سیره عقلا، سیره متشرع است و قدر متیقن، سیره چون دلیل لبی است و تو قدر متیقن تمسک کنیم، قدر متیقن از سیره عقلا سیره متشرع همین حالت سوم است، یعنی اونجایی که شک دارید که آیا شرطی تعقب پیدا کرده، شرط تعقب پیدا کرده یا نه، مانعی وقت تعقب پیدا کرده یا نکرده، اینجا میتونید اصالت سحر رو جاری کنید. البته شیخ انصاری رضوان تعالی علی و بعضی از فقها گفتن نه، سیری عقلا و سیری متشاری دلالت دارد بر جریان اصالت سحر، حتی اونجایی که شک بکنید آه این بایه مالک بوده یا نبوده اصالت سحر جاری شد، شک میکنه از این مبی مالیت داشته یا نداشته، باز اصالت سحر جاری است. و به نظرم حق هم با شیخ انصاریه، سیره عقلا همه این موارد، سیره عقلا و سیره متشر همه این موارد رو شامل میشود. هل تختص به حالت شک فی وجود المانع اذا اجرا شخص عقدا و شک فی صحته فسبب الشک، یک کسی عقدی جاری کرده مثلا عقد بی، شک میکنه در شما، شک میکنی در صحت اون عقد، سبب شک چیه؟ تارتن یکون هو احتمال کن بایه لیسه به مالکن، مثلا یه احتمال اینه که بایه مالک نیست، احتمال میدید که بایه مالک نباشه، یعنی شک در قابلیت فاعل دارید. و آخرا یکون هو احتمال کن المبی خمرن او لیسه مالن عرفن، مثلا یعنی شک در قابلیت مورد دارید، شک دارید احتمال میدید که مبی خم باشد یا مالیت عرفی نداشته باشد، مثلا فرض کنید یه مش پشه است، مثلا خم نیست اما خب مش پشه هم که مالیت ندارم. و ثالثتن هو احتمال اجراء عقد به فارسی یا مضارع، مثلا یعنی شرط لحاظ نه رعایت نشده یا مانعی تحقق پیدا کرده. حالا آیا اصالت سحر اختصاص به حالت شک در وجود مانع؟ حالا اینجا که گفته وجود مانع بهتر بود میگه وجود مانع او تحقق شرط، مثلا هر دوتا میگه اصطلاحاً بر فرض اول میگن شک در صحت از جهت شک در قابلیت فاعل، در دومی شک در صحت من جهت شک فی قابلیت المورد، در سومی شک در صحت از جهت احتمال عدم شرط یا ثبوت مانع. ولا اشکال فی جریان اصالت صحه فی حالت ثالثه، شکی نیست که اصالت صحه در حالت ثالثه تا پیدا میکنه، اما اختصاص به حالت شک در وجود مانع نداره، قطعا شامل حالت شک در وجود مانع میشه اما اختصاص به اون نداره. و اما حالت الاولا و ثانیه فصحیح عدم جریان آفی ما، اما در حالت اولا و ثانیه اونجایی که منشأ شک، شک در قابلیت فاعل یا شک در قابلیت مورد، صحیح این است که اصالت صحت جاری در این حالت اولا و ثانیه نمی شود. چرا؟ لان القدر المتيقن من السيره و حالت الثالثه لا غیر، خلافا للشيخ الاعظم و جماعه، خلافا لشیخ الاعظم و جماعتا حیث اختارو جریانها مطلقا، اختیار کردن جریان اساسا مطلقا، شیخ اعظم دیدی تابعینش گفتن اصالت صحت جاریست، اختصاصی به حالت شک در وجود مانع نداره، حتی اگر احتمال بدی که شکت منشأ شک قابلیت فاعل باشه یا قابلیت مورد، باز اصالت صحت جاری میشود. خب اینم خدمت شما عرض کنم که این بس. خب بریم سراغ محور ششم، یلزم احراز و وقوع الفعل الجامع یا یلزم احراز و وقوع الفعل الجامع، یعنی در واقع احراز وقوع فعل جامع یلزم لازمه، الزامی است، حتما باید احراز کنید وقوع فعل جامع. خب صورت بحث اینه، میگه یه وقت شما فرض اول، باز اینجا دو تا فرض مطرح میکن، فرض اول اینه که یقین داری که این شخصی که عقد و جاری کرده این جریان عقد حتما بوده، اما شک داریم آیا عقد صحیح جاری کرده یا عقد فاسدی جاری کرده. اما یه وقت فرض بر اینه که شک دارید اصلا عقدی انجام شده یا نه، مثلا یه الفاظی رو گفته الفاظ، اما نمیدونیم الفاظ عقد بوده الفاظ دیگه ای بوده، نمیدونیم اصلا در اصل اجرا عقد چیز داره. یعنی یه بنده خدایی گفتنش که نماز میت تو نماز رو بخویم بلد نبود، همینطور خلاصه رفت جلوی میت بعد سر سفره غذا بوده این دار سفره رو بخون، باز بلد نبود، گفتش به این که نماز میت بود که الان خوندی، توجه داری. حالا بعضی ها اینطوری هست، یه الفاظی رو ممکنه بگن اما نمیدونیم اصلا این عقد رو جاری کرد یا نه، الفاظ عقد بود یا الفاظ همینطوری بود. مخصوصا میدونید تو این روستاها و دهات و اینا دوستان حواستون باشه، باید چند چیزو بلد باشید، یکی دای سفره رو، یکی عرض کنم خدمتتون نماز میت رو، یکی خوندن عقد رو، توجه دارید، یکی تاریخ تولد و شهادت ائمه رو، توجه دارید، اینا رو اینا مردم اینا رو براشون مهمه. میفرماد اگر یقین دارید که عقد خونده اما شک در صحت و فساد عقد دارید، این قدر متیقن از سیره جریان اصالت صحت در این فرض، اما در فرض دوم میگه نه معلوم نیست سیره منعقد باشه، حداقل شک دارید و شک دارید باید قدر متیقن سیره تمسک کنید. میفرماید تارتن یفرزو اننا نجزمو به اجرای شخص عقدن علا امرأتن ولیکن نشکو هل هو صحیحن او فاسد. فرض اول اینه که یقین داریم شخص عاقد عقد بر زن رو خونده اما شک داریم عقد صحیح خونده یا عقد غلط فاسد. و اخرای فرض و فرض دوم اینه شک که در اصل وقوع عقد من از آن شخص که ما از رعینا یه تلف از دیدیم این مرد و این شخص رو دیدیم یه تلف از به الفاظ معینه یه تلف از به الفاظ معینتن ما امرأتن اما به شککنا حل هی الفاظ العقد او الفاظ اخرى هی اجنبیتون ان العقد. نمیدیم شاید الفاظ عقد نباشه، شاید الفاظ اجنبی از عقد باشه. والحالت الاولى هی القدر المتيقن من السیره، معلوم میدیم فرض اول قدر متيقن از سیره هست. و اما ثانیه فان لم یجزم به عدم انعقاد سیره فیها فلا اقل من الشک. اگر جزمی نیست به عدم، اولا ما که میگیم سیره در این فرض دوم منعقد نمیشه، اگر جزم به عدم انعقاد سیره در این فرض دوم ندارید لا اقل من شک، وقتی شک دارید قدر متیقن از سیره رو که همون حالت اولا هست جریان پیدا میکنه. و علی هذا الاساس بنابراین است لو فرض ان وصی المیت استأجر شخصا لاداء الصلاة عن المیت، اگه فرض بشه که وصی میت شخصی رو اجیر کرده برای ادای نماز از میت، فأتى الاجیر بعملا، اجیر رو خلاصه به عملی اجیر اتیان کرده به عملی، وصی میت اجیر کرده شخصی رو که نماز ادا کنه نماز از طرف میت رو، اجیرم یه عملی انجام داد. اما لا یدری الولی، ولی اینجا اینه هم وصی میت، انهو قد قصد بهی النیابه، نمیداند این ولی و وصی میت که آیا این اجیر قصد کرده به این عمل نیابت را، یعنی واقعا اداء الصلاة عن المیت بوده، نیت کرده به نیت میت نماز بخواند. اولا جمله فلا یمکن اجرا اصالت سهل الحکم، ممکن نیست اجرا اصالت سهل برای حکم، اجرا اصالت سهل چرا؟ للحکم فراغ ذمه المیت. لأن فراغ الذمة موقوف على قصد النية، فراغ الذمة موقوف على قصد النيات. فإذا أحرز قصده، وقتی که احراز شد قصد اجیر، امکن آن ذاك در آن هنگام امکن اجراء اصالت الصحه فيما لو شك في اختلال عهد شروط فيه. یعنی در اون هنگام که خلاصه قصد اجیر احراز شد، در اون هنگام امکان دارد اجراء اصالت الصحه در موردی که اگر شکی شد در اختلال عهد شروط در اون عمل، یعنی عمل انجام داده، قصد هم کرده، اما شک داریم آیا یکی از شرایط اختلال پیدا شده در یکی از شرایط یا نه، اینجا اصالت الصحه جاری می شود. اما اگر نمی دانیم اصلا قصد کرده که این نماز رو نیابتاً بخواند یا نه، اصالت الصحه جاری نیست. عجب. لو اخبر الاجیر به انی قد قصدت تو نیابه و اتیت به صلات به قصد نیابه. بله، اگر اجیر خبر داد گم من قصد نیابت کردم و نماز و اتیان کردم به قصد نیابت از میت، صد فیزاره تصدیق میشه در این، لکن لا لعجل اصالت الصحه، نه به خاطر اینکه اساس رو جاری کردیم، نه، بل قاعدت اخرى، به خود قاعده دیگریش. قاعده دیگه چیه؟ تو سم من ملک شیئا ملک الاقرار، به کسی که مالک چیزی مالک اقرار به اونم هست. لذا اگر زوج یه مردی مثلا که مالک طلیق زوجش هست، یملک طلیق زوجش را، فاذا اخبر، اگر خبر داد به انه قد طلقها، گوه من این زنم طلاق دادم، اینجا صدق تصدیق میشه. چرا؟ للقاعده المذکوره، چون من ملک شیئا ملک الاقرار به، و هاکذا الحال فی المقام. لذا اگر اجیر گفت من قصد نیابت کردم، نمازو به قصد نیابت خوندم، ازش بپذیری، چون من ملک شیئا ملک الاقرار به اقرارش هم اقرار و اقلا علی انفسه جایز. خب اینم محور ششم. خب ها دوستان، یه استراحت چند دقیقه بکنید، بعد محور هفتم رو و هشتم رو بخونیم و بریم سراغ قاضی لازره. بسم الله علی محمد و آل محمد.